أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با نماز تراویح بود که ما کل مباحث مربوط به تراویح رو عرض کردیم و بنا شد که در یک یا دو جلسه تلخیص مباحث گذشته را ما داشته باشیم برای استناد و تکیه بر او در مباحث گفتگو. آنچه که در این مباحث مطرحه که در گذشته روش کار کردیم چه قابل پخشم باشه از رسانه ها، موضوع تراویح لغتن بود که اشاره شد تراویح یعنی استراحت کردن. ابن منظور در لسان العرب تعبیرش این هست: و ترویحت فی شهر رمضان سمیت بذالک لاستراحت القوم بعد کل اربع رکعات. برای اینکه از هر چهار رکعت مردم یک استراحتی می کردند. سلام علیکم. و فی الحدیث صلات و تراویح لأنهم کانو یستریحون بعد کل تسلیمتین. لسان العرب جلد 2 صفحه 462. تریحی از علمای شیعه میگوید التراوح تفاؤل من الراحه لان کلا من المتراوحین یریح صاحبه. هر یک از کسانی که نماز تراویح میخواند رفیقش را خسته نباشید میگوید و مایه استراحت او میشود. بله. و صلات و تراویح المخترعه، نماز تراویحی که اختراع شده و سنت نیست از این باب است، لان المصلی یستریح بعد کل اربع، مجمع البحرین جلد 2 صفحه 362. دیگه ما سایر اقوال لغویین رو که 7-8 مورد بود اینجا دیگه فاکتور میگیره. یک لغت از اهل سنت و یک لغت از شیعه. بحث بعدی نماز تراویح از دیدگاه ائمه علیهم السلام هست. روایات ائمه دو دسته هست. یک دسته در رابطه با اصل نافله ماه رمضان هست. روایات زیادی ما داریم از ائمه علیهم السلام در مشروعیت نافله ماه رمضان، که هر کسی در ماه رمضان میتونه عبادت کنه، نماز بخواند و شبهای ماه رمضان را خلاصه قیام داشته باشد. اما در رابطه با خود تراویح یعنی نافله رمضان به جماعت، شیخ طوسی با سند صحیح نقل میکند از حریز و زراره و محمد ابن مسلم. بله، زراره و محمد ابن مسلم و فضیل نقل می کنند از امام باقر و امام صادق که فرمودند پیغمبر اکرم فرمود ایها الناس ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان النافلة فی جماعت بدعه. نافله ماه رمضان را به جماعت خواندن بدعته. تا اونجایی که میگه الا فلا تجتمعوا لیلا فی شهر رمضان لصلاة اللیل فان ذلك معصیتون. نافله رمضان را به جماعت خواندن گناهه. الا و ان کل بدعه زلاله و کل زلاله سبیلها الى النار. هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی نتیجهش به آتش جهنم هست. کار اندک مطابق سنت بهتر از کار زیادی است که با بدعت صورت گرفته باشد. کتاب تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 69 حدیث 29. روایت دیگر از شیخ طوسی با سند موثق از علی ابن حسن ابن فضال، احمد ابن حسن، عمرو ابن سعید مدائنی، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار. راویانش همه فتحی مذهب ولی ثقه هستند، که البته عمار ساباتی ما معتقد نیستیم فتحی هست. از امام صادق سلام الله علیه که امیر المؤمنین وقتی آمد به کوفه به امام مجتبی دستور داد که در میان مردم اعلام کنند بر اینکه نماز نافله ماه رمضان را به جماعت نخوانید. وقتی امام مجتبی این را اعلام فرمود، مردم از گوشه کنار مسجد فریاد درآوردند: وا عمرا، وا عمرا. وقتی امام حسن آمد خدمت امیرالمؤمنین، حضرت سوال کرد: حسن جان، مردم چی میگفتن؟ این سر صدا چی بود؟ گفت: صدای وا عمرا بود، یعنی علی داره سنت عمر رو از بین میبره. فقال امیرالمؤمنین: قل لهم صلوا، برید بخوانید، هر کاری میخواد بکنید، حالا که شما به حرف من نگاه نمی کنید، برید بخوانید. تهذیب جلد 3 صفحه 70 حدیث شماره 30. واقعا اینجا جای تأسف هست که وقتی خلیفه دوم میاد برخلاف سنت پیغمبر نماز تراویح را به راه می اندازد و خودشم می گوید بدعته، کسی فریاد و سنت رسول الله نمی گویند. این واقعا جای تعجب و سؤال و تأسفه. ولی وقتی سنت خلیفه دوم را امیر المؤمنین که خود گفته بدعت میخواد کنار بزنه، مردم وا سنت عمرا. روایت سوم که باز روایت معتبر هست، مرحوم کلینی در کافی دارد که امیر المؤمنین فرمود: و اعلمتهم ان اجتماعهم فی النوافل بدعه، به مردم اعلام کردم که نافله را به جماعت خواندن در ماه رمضان بدعت هست. فتنادا بعض اهل عسکری ممن یقاتل معی یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، حتی افرادی که در سپاه من بودند و در رکاب من با دشمنان من می جنگیدن، فریاد در آوردن که سنت عمر داره از بین می رود. ینهانا عن الصلاة فی شهر رمضان، علی داره ما را از نماز در ماه رمضان جلوگیری می کنه. و حال آن که علی از نماز جلوگیری نمی کرد، از نماز با جماعتی که بدعت هست جلوگیری می کرد. کافی جلد 8 صفحه 58. و نزدیک این روایت، قریب به این روایت، از عیاشی در تفسیرش هست، جلد 1 صفحه 275. ابن ادریس در سرائر مستطرفاتش صفحه 3638 داره. این هم بخش دوم مربوط به تراویح که ائمه علیهم السلام، آقا امیر المؤمنین صراحت دارد بر این که نماز تراویح بدعت هست، ولی متاسفانه مردم سخن علی را گوش نمی دهن. در اینجا برای اینکه احساس میکنن ابوبکر و عمر براشون خیر دنیا بیشتر آورده یا دین رو بهتر حفظ میکنه، برداشتشون این هست. اینا باید مردم اونا جواب بدن، ما که وکیل مدافع اونها نیستیم. و اونهایی که عمل صحابه را سنت میدانند و صحابه را عادل می دانند و عمل کرد صحابه را در ردیف سنت شرعیه می دانند، اونها باید جواب بدن که چرا این چنین هست. دیگه عوامل زیاد داشته، عوامل زیاد بوده. خب بحث ترس هست، ایجاد رو به وحشت هست، تبعیت از قوم قبیله هست. نه مسئله اون نیست، مسئله یه چیز دیگریه. مسئله ببینید بس روی این هست. شما ببینید مسلمان هایی که قبل از فتح مسلمان بودن آمارشون چقدره، و بعد از فتح مکه مسلمان شدن آمارشون چقدره، اینا رو یک مقایسه کنید. شما دیگه تقریبا میشه گفت مجموع کسانی که در رکاب پیغمبر بودن در فتح مکه دیگه همه را نبی مکرم بسیج کرده، از 10,000 تجاوز نمی کنه. شما 20,000 نفر هم تصور کنید که نیامدن، میشه 30,000. پیغمبر اکرم داره از دنیا میره، یعنی 2 سال بعد از فتح مکه، چقدر صحابه هست؟ 120,000 افرادی که بعد در مکه مسلمان شدن در زیر شمشیر بران سربازان اسلام. امیر المؤمنین در خطبه 16 می فرماید والذی فلق الحب و برع النسمه ما اسلمو ولکن استسلمو و اثر الکفر. اینها که در فتح مکه مسلمان شدن، مسلمان نشدن بلکه تظاهر به اسلام کردن، کفر ظاهری را به کفر باطنی مبدل کردن. و بعد از اینکه نبی مکرم بر می گردد به مدینه، ببینید این وفود، افرادی که دسته دسته فوج به فوج میان مسلمان میشن، افرادی که انتظار داشتن یک روزی بتونن جلوی نشر اسلام رو بگیرن، نبی مکرم رو از بین ببرن، در جنگ احزاب همه شرق و غرب و شمال و جنوب که براشون امکان پذیر بود بسیج شدن برای نابودی پیغمبر، نابودی مدینه، نابودی اسلام. ولی اینها بعد از فتح مکه دیگه مایوس شدن، دیگه یقین کردن تلاش اینها ثمر نداره، همه دسته دسته آمدن مسلمان شدن، همه دسته دسته. یعنی شما فرض گیریم قبل از فتح مکه 30,000 مسلمان ما داشتیم که قطعا نداشتیم، بعد از فتح مکه یک مجموعه 90,000 نفره بر این مجموعه اضافه میشه. اینهایی که از اسلام چیزی جز نام نمیشناسن، از پیغمبر اکرم جز یک فردی که تونسته در مکه بر مخالفین و دشمنانش پیروز بیان، چیزی در ذهنشون نیست و با معارف اسلامی آشنا نیستن و از قلب هم ایمان نیاوردن. و قالت الاعراب آمنا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این چیه؟ خب این بشر و این افرادی که انس با اسلام ندارن و خیلی ها هم به تبع از رئیس قبیله آمدن مسلمان شدن، در میان عرب به تعبیر یکی از بزرگان تبعیت از رئیس قبیله حرف اول رو میزنه. خب اینها آمدن و به قول آقا بحث تکیه بر زور یکی از اساسی ترین بحث در خلافت ابوبکر که در خود صحیح بخاری در رابطه با قضیه سقیفه از قول عایشه نقل میکنه وقد خوف الناس عمر یا خوف عمر الناس ان فیهم لنفاق. عمر مردم رو ترساند، ایجاد رو به وحشت کرد برای بحث بیعت.
چون در میان مردم نفاق رایج بوده و شایع بوده. خب این مسائل هست، اینهایی که 21 سال علیه پیغمبر تلاش کردن، 13 سال در مکه، 8 سال در مدینه. اینها روز فتح مکه زیر شمشیر مسلمان شدن. بغض و کینه نبی مکرم و اسلام با تمام وجود اینها رگ پوست و استخوانشون عجین شده، با پیغمبر نمیتونن مبارزه کنن. به صراحت میان با اهل بیت پیغمبر مبارزه میکنن. قضیه حضرت صدیقه طاهره از همین بابه، قضیه امام مجتبی، قضیه امام حسین سلام الله علیه. یا شما ببینید چی شده، چه اتفاقی میفته که سب علی ابن ابی طالب در بالای منابر میشه سنت. حالا شما این چرا داره اعتراض میکنید؟ به تعبیر زمخشری بر بالای 70,000 منبر علی را ناسزا میگن. خب چرا؟ علی چی کرده؟ چه گناهی دارد علی؟ به تعبیر حضرت صدیقه طاهره، و ما نقمو من ابن ابی طالب الا نکیر سیفه، جز شمشیری که در رکاب علی امیر المؤمنین کشیده هیچ جرمی ندارد، هیچ جرمی ندارد. به تعبیر ابن ابی الحدید، خود امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه من گناهم جز این که شمشیر در رکاب پیغمبر کشیدم و با دشمنان اسلام جنگیدم چیز دیگری نیست. بعد میگه اها کذا عطا من عطا الله و رسوله، آیا پاداش کسی که در رکاب پیغمبر از پیغمبر تبعیت کند، از خدا تبعیت کند، این است که شما دارید انجام میدید؟ خب اینها آمدن در فرهنگ مردم هست که پیغمبر فرمود من سب علیان فقط سب بنی. ببینید اینا کشنگ دقت کنید، من سب علیان فقط سب بنی. پیغمبر رو نمیتونن باش مبارزه کنن، مخالفت کنن، پیغمبر رو ناسزا بگن، میان یک به تعبیر امروزه بدلی درست میکنن، قائم مقامی درست میکنن، میان از اون کانال یک جایگاه صبر و پیغمبر رو درست میکنن که در حقیقت بیان علی را ناسزا بگن. از کانال ناسزا گفتن علی ابن ابی طالب عقده دلشون و کینه‌شون به پیغمبر ابراز کنن، چیز دیگری نداره. خب اگر بنا صحابه محترم باشه، پیغمبر فرمود فلا تسبو اصحابی، نمیدونم هر کس اصحاب منه سب کند علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، چطور مردم این رو نشنیدن؟ و روایات دیگر که باید علی سب بشه شنیدن. شما بینید خود ابن عقیل در نسای الکافیه میگه وقتی عمر ابن عبدالعزیز خواست سب علی را بردارد، از گوش کنار مسجد فریاد در آوردن عمر ابن عبدالعزیز داره سنت پیغمبر رو از بین میبره. یعنی سب علی شده سنت، ضد ارزش شده ارزش. خب با توجه به این قضایات دیگه شما دیگه نباید خلاف این انتظار رو داشته باشید که وقتی عمر میاد یک بدعتی رو پایه‌گذاری میکنه و خودش هم میگه نعم البدعه، بدعت خوبیه نه یک بدعت طبیعی، و مردم اعتراض نمیکنن و نمیگن با سنت رسول الله، ولی امیر المؤمنین میاد میگه سنت عمر باید از بین بره، این بدعته، ولی مردم فریاد میزنن با سنت عمر. خب حالتا ما میخواستیم داری خیلی خلاصه تر بریم جلو که بلکه سریع تمام بشه این تلخیص بحث. بله، بعد من یک بحثی رو داشتیم که چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به زور متوسل نشد، نگفت حتما مردم باید این نماز تراویح رو کنار بگذارن، شمشیر نکشید، ایجاد روح به وحشت نکرد همونطوری که عمر کرد، که عایشه میگه ولقد خوف عمر الناس و ان فیهم لنفاقا. این حدیث خیلی خوبیه، دوستان این رو مثل همین سوره حفظ کنن. ولقد حوف عمر و الناصر، عمر مردم را در قضیه بیعت ابی بکر ترسان در میان مردم رو به وحشت ایجاد کرد. و ان فیهم لنفاقا، در میان مردم نفاق بوده. الناس هم که دیگه مشخص توده مردم، نه یک نفر نه دو نفر. صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 193 حدیث 3669. حالا اگر جلد چیزش هم یاد آقایان نماند، حدیث 3669. خب امیرالمؤمنین از این ایجاد رعب وحشت استفاده نمی کنه. امیرالمؤمنین مخالفینش رو به مرتد شدن متهم نمی کنه. میگه هر کس از من تبعیت نکرد میشه مرتد، همونطور که ابوبکر هر کس من زکات ندهد ولو نمازم بخواند حجم بره، من اینها را مرتد میدانم و با اینها مقاتله میکنم. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 109 حدیث شماره 110، حدیث 110 در ذکر مبارک آقایان باشد. ابوبکر صراحتا گفت والله لا اقاتلن من فرق بین الصلاة و الزکات فإن الزکات حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونها الى رسول الله لقاتلتهم على منعها. این زکاتی که به پیغمبر میدادن به من ابی بکر ندن، قسم به خدا با اینها جهاد میکنم و اینها را نابود میکنم. خب امیرالمومنین هم چه کاری نمیکنه. اینم صحیح بخاری از کدام حدیث شماره 110. و ده ها قضایای دیگر ما میبینیم در خلافت ابوبکر بوده، عمر بوده، عثمان بوده، برای اجرای منویات خودشون. حتی عمر میاد برای اینکه مردم تو صف نماز جماعت یکی جلوتر یکی عقبتر، صف مساوی نیست، شلاق میکشه، اون کسی که جلوتر ایستاده عقبتر ایستاده با شلاق صف جماعت رو میاره مساوی میکنه. برای شما عرض کنم آقایان میتونن این قضیه رو در انساب الاشراف جلد 10 صفحه 418. کسی از صحابه جرأت نمی کنه بعد از نماز عصر نماز مستحبی بخونه. هر کس نماز بخونه بعد از نماز عصر، شلاق جناب خلیفه عمر ابن الخطاب بدن او، گردن او، سر او را می نوازه. مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 429. مسلم در صحیحش از قول حذیفه نقل میکنه فبتلینا، ما در دوران خلافت عمر گرفتار شده بودیم، حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرا. بعد از نماز کسی جرأت نمیکرد آشکارا تو مسجد نماز بخونه، پشت درهای بسته به صورت مخفیانه نماز میخوندن. صحیح مسلم جلد 1 صفحه 91 حدیث 291. خب امیر رو همچی کاری نمی کنه. چرا؟ عرض کردیم برای اینکه علی نمیخواد، علی نمیخواد این چنین قضایا به حساب اسلام نوشته بشه. اسلامی که میگه لا اکراه فی الدین، اسلامی که میگه من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اسلامی که پیغمبر با اون عظمت میگه انما علیک البلاغ ولست علیهم بمسیطر، تو وکیل مدافع مردم نیستی، حق نداری مردم رو به اجبار به ایمان دعوت کنی. امیرالمؤمنین نمیخواد کاری انجام بده ولو در تراوی در جاهای دیگر که اینها بعد به حساب اسلام نوشته بشه. فرق بین کسی که خلافت را میخواهد برای خودش و کسی که خلافت را قبول میکند برای رسالت پروردگارش، برای دینش. این نکته ای بود که در اینجا ضروری بود عرض کنیم. نکته سوم در این بحث، نماز تراوی از دیدگاه فقهای شیعه است. فقهای بزرگ شیعه مثل مرحوم شیخ طوسی صراحت داره بر این که نافله ماه رمضان را به جماعت خواندن بدعت، خلاف شیخ طوسی جلد 1 صفحه 528. محقق در معتبر جلد دو صفحه 370 میگه ول جماعت فیها بدعه. علامه هلی در منتها جلد اول صفحه 358 میگه علمای شیعه اجماع دارن که الجماعت فی نافلت شهر رمضان بدعتون. این هم در رابطه با علمای شیعه. پس تا الان ما چند نکته را خواندیم: ائمه نماز جماعت در ماه رمضان را، نافله رمضان را بدعت می دانند. امیر المؤمنین سلام الله علیه مردم را وادار نکرد و فقهای شیعه به اجمعهم نماز تراویح را بدعت می خوانند. این در رابطه با حوزه فقهی شیعه و ائمه اهل البیت سلام الله علیه اجمعین. در رابطه با روایات آقایان اهل سنت، در رابطه با نماز تراویح آقایان چند تا روایت نقل کردن در عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر اکرم نماز می‌خواند، خودشون عده‌ای از مردم اومدن پشت سر حضرت، به حضرت اقتدا کردند. حضرت متوجه شد، رفت داخل خانه، مسجد رو ترک کرد. فخرج الیهم مغضبن، فخرج الیهم مغضبن، نبی مکرم برگشت به طرف مردم در حال غضب. فقال لهم ما زال بكم صنیعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم. من میترسم این اصرار شما بر جماعت در نافله ماه رمضان عاقبت کار به جایی برد که این نافله بر شما واجب بشه. فعلیکم بالصلاة فی بیوتکم. این دیگه صریح امر پیغمبره، از این واضح تر ما نداریم. علیکم، فعلیکم بالصلاة فی بیوتکم فإن خیر صلاة المرء فی بیته الا الصلاة المکتوبة. بهترین نماز مرد نماز در خانه هست مگر نماز واجب. صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 99 حدیث 61-13. این دیگه خیلی صراحته. غضب پیغمبر، امر پیغمبر و این که خیر صلات المرء فی بیته، از این واضح تر، از این روشن تر ما دیگه نداریم. و خب قطعا این که فخرج الیه مغضبن، خب یک مسائلی در کار بوده، یک مقدماتی بوده که پیغمبر غضبناک به طرف مردم میاد، در اون شک شبهی نیست. فخرج الیه مغضبن چیه؟ اگر واقعا بنا بود حضرت اعتراض کنه، همونجا که مردم نماز میخواندن برمیگشت، ایها الناس این کار شما اشتباهه، غلطه، همونجا غضبناک میشد. این یک روایت، روایت صریح، روشن، واضح. در بعضی از روایات داره بر این که پیغمبر اکرم آمد و مردم با او نماز خواندن و شب دومم به همین شکل، شب سوم نبی مکرم یا شب چهارم پیغمبر اکرم به طرف مردم آمد و فرمود بر این که من ملاحظه کردم اصرار شما را بر جماعت، ولیکن من می ترسم بر این که اصرار شما باعث بشه نماز تراویح بر شما واجب بشه. فتوفی رسول الله والامرو علا ذلك، دیگه نماز تراویح ترک شد و مردم به جماعت نخواندن بعد از امر پیغمبر. پیغمبر فرمود نماز تراویح نافله رمضان به جماعت خوانده نشود. فتوفی رسول الله والامرو علا ذلك، پیغمبر از دنیا رفت و امر بر این شکل بود، یعنی والامر علا ترک الجماعه فی نافلت شهر رمضان. صحیح بخاری جلد دوم صفحه 252 حدیث 20-12. خب اینها رو ما بررسی داشتیم و عرض شد بر این که در این روایات آمدن برای این که یک تلطیفی صورت بدهند بین غضب پیغمبر و بین امر پیغمبر که سلوفی بیوتکم، پیغمبر فرمود که من میترسم این اصرار شما باعث بشود این نماز واجب بشه و این با آنچه که امر ضروری است بین شیعه و سنی وجوب اشیا، حرمت اشیا، اباحه، استحباب، کراهت تابع خواست مردم نیست، بلکه احکام خمسه تابع مصالحه. این که پیغمبر میگه خواسته شما باعث بشه نماز بر شما واجب بشود خلاف یک امر ضروری اسلامی است که خواست مردم در حکم الهی تأثیرگذار نیست. آنچه که حکم الهی تغییر پیدا می دهد یا تشریع صورت می گیرد مصالح موجود در امور هست، در یک امری مصلحت باشد طبق مصلحت احکام خمسه بر او تعلق می گیره. این روایات که آمده میگه من می ترسم شما اصرارتون باعث بشه نافله ماه رمضان به جماعت واجب بشه، این خلاف این قضیه هست. حتی بعضن هم ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 3 صفحه 11 ایشون هم اشاره دارد این که خواست مردم باعث بشه نمازی واجب بشود و فی ذالک اشکالون. این یک روایت، یک دست از روایات. دسته دوم از روایات بر این که پیغمبر اکرم فرمود هر کس ماه رمضان را قیام بکند و نماز بپا دارد غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب زهری فتوفی رسول الله و الامر علی ذلک ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر و صدرن من خلافت عمر. اینم از روایات است که میشه خوب روش مانور داد. پیغمبر از دنیا رفت و مردم نماز تراویح نمیخوندن در دوران خلافت ابوبکر، نماز تراویح نمیخوندن بخشی از خلافت عمر، نماز تراویح نمیخوندن. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 252 حدیث 2009. شراح صحیح بخاری هم همه آوردن والامر على ذلك این هست والامر على ترک الجماعت في التراوی ولم يكن رسول الله جمع الناس على القيام. پیغمبر اکرم مردم را جمع نکرد بر اینکه نماز بخوانند. فتح الباری جلد 4 صفحه 203. عینی و قسطلانی در عمدت الغاری جلد 6 صفحه 125. ارشاد و ساری جلد 3 صفحه 425 همین تعبیر رو داره. نبوی در شرح صحیح مسلم همین تعبیر رو داره، میگه توفی رسول الله و الامر علی ذلک معناه، معنای این عبارت چیه؟ استمر الامر هذه المده، زمان پیغمبر، زمان ابوبکر، بخشی از خلافت عمر استمرار داشت. چه استمرار داشت؟ الا ان كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا، مردم در خانه های خودشون نماز را فرادا می خواندند. حتی انقضا صدرا من خلافت عمر، بخشی از خلافت عمر هم گذشت باز مردم فرادا می خواندند. ثم جمعهم عمر على ابي بن كعب تصلى بهم جماعتا، عمر آمد مردم رو جمع کرد گفت پشت سر آقای عبی نماز بخوانید، عبی ابن کعب، و استمر العمل على فعلها جماعتا. تا زمان مای آقای نبوی استمرار پیدا کرده نافله ماه رمضان به جماعت خواندن. شرح صحیح مسلم بر نبوی، شرح صحیح مسلم آقای نبوی جلد 6 صفحه 287. این هم دسته دوم از روایات. دسته سوم از روایات که خود خلیفه دوم صراحت داره بر این که این نماز بدعته. وقتی میره میبینه مردم تکه تکه نماز دارن میخوانن و حتی در اینجا هم داره که و یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهد، تعدادی هم پشت سر کسی نماز میخوانند، این قضیه مال اون افرادی است که قرآن حفظ نبودند، برای اینکه اون آقا قرآن بلد بوده پشت سرش می ایستادند تا از قرآن خواندن او استفاده کنند. چون اگر بنا بود این جماعت باشه فیصلی الرهد صلاته، دیگه معنای آقای عمر که میگه هاذهی بدعت و نعم البدع معنا ندارد. خود نعم البدع صراحت داره، برای شما عرض کنم و یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهد، یعنی یصلی بقراءته الرهد. بعد عمر آمد گفت که آقا همتون پشت سر آقای عبی بن کعب نماز بخوانید و به جماعتم بخوانید. و ایشون برگشت گفت نعم البدعت و هاذه، بدعت خیلی خوبی هست. باز خلیفه دوم که میگه این تراوی بدعته، در همون جا میگه والذین ینامون انها افضل من التی یقومون، اونهایی که میرن ماه رمضان خونه هاشون استراحت میکنن کارشون بهتر هست از اون آقایان که میان مسجد نماز تراویح میخوانن. خب دیگه چیکار باید کرد؟ این دیگه خود ایشون، حالا اون ذیلش آقایان اومدن یک به قول تفسیر به ما لا یرضا به صاحبه دارن، اون یه بحث دیگریه. صحیح بخاری جلد اول صفحه 342 حدیث 20 و این قضایا خیلی واضح و روشن هست. بزرگان اهل سنت هم صراحت دارن بر اینکه نماز تراویح از بدعتهای خلیفه دوم هست. قتلانی میگه سماها عمر بدعه لأن الرسول صلی الله علیه وسلم لم یبین لهم الاجتماع لها ولا کانت فی زمن صدیق ولا اول اللیل ولا کل لیله ولا هذا العدد. در زمان پیغمبر، در زمان ابوبکر، این طوری نبود که مردم برن نماز تراویح بخوانند و نه اول شب بخوانند و نه هر شب بخوانند و نه 20 رکعت بخوانند. تمام اینها از بدعت‌های خلیفه دوم است. ارشاد الساری جلد 4 صفحه 657. همین تعبیر را ابن قدامه مقدسی در مغنی جلد 2 صفحه 166 داره. همین تعبیر را آقای عینی در عمدت الغاری جلد 11 صفحه 126 داره. همین تعبیر را ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 4 صفحه 294 داره، 296. همین تعبیر را آقای قلقشندی از علمای بزرگ اهل سنت در معاصر الانافه جلد 2 صفحه 337 داره. پس ثبت بر این که زمان پیغمبر نماز تراویح نبوده، زمان ابوبکر هم نبوده، بخشی از خلافت عمر هم نبوده، پیغمبرم نهی کرده و جناب خلیفه آمده مردم را بر پشت سر آقای عبی بن کعب جمع کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.